بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 57 فلسفه اجتماعی یا در حقیقت جلسه 17 فصل دوم در فلسفه اجتماعی رو آغاز میکنیم. ما چندین جلسه است که بحثمون رسیده به عقل و عقلانیت و تقریبا دو جلسه است که متمرکز شدیم رو اینکه عقل و منظورمون از عقل انسانی، عقل انسانی چه وسعتی رو داره، چه ساحاتی رو داره. و اگه یادتون باشه عرض کردیم که بدون این ساحات مختلف عقل، چیزی به نام تمدن، چیزی به نام فرهنگ، چیزی به نام مدنیت، چیزی به نام این علوم مختلف به وجود نمیاد. و همچنین بحث کردیم در مورد ارتباط این ساحات عقل با دین و این ساحات عقل با انسانیت انسان، که خب این بحث منجر شد به پیدایش یک ترازو یا یک میزان. بعد ما این میزان رو به کار گرفتیم برای توزیین علم کلام اسلامی و بناست که انشاءالله به کارش بگیریم برای توزیین فلسفه اسلامی. در حقیقت این میزان که به عمل اومد و درست شد، راه نقد ما رو چه در باب کلام و چه در باب فلسفه باز میکنه. از طرف دیگه ما این رو تو جلسات متعدد اخیر تکرار کردیم که رسیدیم به یک بحث بزنگاهی، رسیدیم به یک بحث گلوگاهی و اون در واقع عبارت است از بحث عقل. خب امروز خیلی بحث میشه در مورد عقل، اینکه در واقع چه نسبتی هست بین عقل کلاسیک و عقل مدرن، عقل مدرن چه عقلی است، عقل کلاسیک چه عقلی است، عقلی که مدار تمدن‌های قدیم بوده چه عقلی است، عقلی که محور و مدار تمدن جدید هست چه عقلی است، آیا اینها دو امر کاملا متباین از هم هستند یا نه. بعد اگه یادتون باشه بحث کردیم که عقلی که در دین هست اصلا چه عقلی است و عقلی که در علم کلام مد نظر هست چه عقلی است. و فکر نکنم که بحثی به این وسعت و گستردگی که ما چندین جلسه هست که درگیرش هستیم در باب عقل در این کلاس ها صورت گرفته باشه. خب اگه یادتون باشه ما جلسه قبل عقلی که در کلام مورد ادعا هست که مطرح هست رو در حقیقت بحثش کردیم، ابعادش رو مطرح کردیم و به صورت گسترده مورد نقادی قرار دادیم. و باز اگر تون باشه ما ابعاد بحث عقل کلامی که مورد ادعای بعضی از اهل کلام امروز که مدافع علم کلام هستند در برابر علم فلسفه اومدیم و ادعاشون رو در 12 گزاره دقیقا جداسازی کردیم که مسئله برای خودمون خوب شکافته بشه و بعدم این بسیاری از این گزاره ها رو به نقد گذاشتیم که دیگه ما چیزش رو تکرار نمی کنیم. اما ما حالا میخواییم یه بحث مستوفا و کاملا نظاممند داشته باشیم در مورد اینکه اتفاقا عقلی که در دین هست چه عقلی هست و چه عقلی باید باشد و دیدگاه خودمون رو در باب عقل کاملا روشن کنید. ببینید من این دیدگاه رو در قالب 14 گزاره آوردم ارائه می کنم. این 14 گزاره زمینه خیلی خوبی به ما دست میده که یه بستری داشته باشیم در مورد تفکر در باب عقل، حالا تو هر زمینه ای، عقل مدرن، عقل کلاسیک، عقل کلامی، عقل فلسفی، عقل تو تمدن‌های مختلف، عقل تو فلسفه یونان، عقل تو فلسفه اسلامی، عقل تو فلسفه جدید. این 14 گزاره یه زمین سازی خوبی برا ما فراهم میکنه که وارد عرصه بحث در مورد عقل بشیم. خب من ابتدای 14 گزاره رو بیان میکنم و البته حالا در مورد بعضی هاشم یک توضیحات ضروری و لازمی اگه بود عرض میکنم. گزاره اول، عقل ساحات مختلف و هر ساحتی سطوح مختلف با کارکردهای متفاوت دارد. گزاره دوم، عقل با همه ساحاتش خدادادی است و به همه اعطا شده. به عبارت دیگه همچنان در گزاره دوم هستیم، عقل مشترک همگانی همان عقل است با همه ساحاتش. ببینید این کاملا در برابر نکاتی در اون 12 گزاره بود که عقل مشترک همگانی رو تحت عنوان عقل سلیم فطری گرفته بود و بعد این عقل سلیم فطری رو به شدت محدود کرده بود در یک ساحت خاصی از عقل، توجه میکنید، و در واقع از ما بقیه ساحات کاملا غفلت صورت گرفته بود، در صورت که با توجه به بحثی که ما جلسه قبل داشتیم این گونه نیست که مثلا عقل ریاضی اختصاص ریاضی دانان داشته باشه. عقل منطقی اختصاص به منطقیون داشته باشید، عقل فلسفی اختصاص به فلاسفه داشته باشید، و عقل مشترک همگانی در واقع همین عقل عرفی، عقل به قول خودشون عقل فطری. در صورتی که همه برخوردار از عقل ریاضی هست، منتها همونطور که گفتن این عقل ریاضی سطوح مختلف داره. تو گزاره اول گفتن عقل فلسفی سطوح مختلف داره، عقل منطقی سطوح مختلف داره، و سطوح اولیه ساحات عقلی در همه انسان ها وجود داره. حالا درسته اون فردی که اصلا سواد نداره، حالا کشاورزه، کاسبه، کارگره، درسته نمیاد واژه علت و معلول و سنخیت بین علت و معلول رو، ضرورت بین علت و معلول رو به کار بگیره، ولی معنای همه این مفاهیم و واژه ها در ذهنش هست و کاملا بهش توجه داره که چی به چی مرتبطه. کاملا مرتبط است، کاملا ملتفت است که وقوع یک پدیده نمیتونه مرتبط باشه با هر پدیده‌ای. کاملا ملتفت است که اگر پدیده‌ای روی داد علتی دارد. ببینید بنابراین اگر واژه‌های فلسفی، قاعده های فلسفی در زندگی بسیاری از انسان ها حضور ندارد، اما معانی اون واژه ها و معانی اون قاعده ها کاملا حضور داره و ازش کار میکشه، یعنی ذهن انسان به ما هو و انسان اصلا یک ذهن منطقی هست، یک ذهن فلسفی هست، یک ذهن ریاضی هست. منتها همونطور که گفتم همه این ساحات عقل سطوح مختلف داره، سطح اولیه اون ساحات به همه اعطا شده، به همه داده شده. گزاره سوم، عقل سلیم فطری همین عقل مشترک همگانی است که همه از آن برخوردارند. و در واقع در این عقل سلیم فطری که عقل مشترک همگانی است، همه ساحات عقل حالا در سطحی از سطوح خودش در اون حضور داره. گزاره چهار، هیچ فرهنگی و هیچ تمدنی نیست که عقل با آن ساحتش، با آن ساحات مختلفش ظهور نداشته باشه. پنج، عقل سلیم فطری یک ساحت مشخص از عقل و در یک سطح معین و دارای یک کار کرده خاص نیست، بلکه عقل سلیم فطری امری است شناور، یعنی به حسب کار کرده مشخص همان ساحت مربوطه عقل سلیم است. ببینید این گزاره پنج بسیار بسیار مهمه. مثال میزنم، ببینید ما اگر در کاربردهای ریاضی و کارکردهای ریاضی، یعنی در واقع تو زندگی روزمرمون میخوایم یه فعالیتی انجام بدیم که این فعالیت با عقل ریاضی امکان پذیره، خب همه انسان ها چنین کاربرد هایی تو زندگیشون دارن. مثلا شما ببینید یه حادثه خیلی خیلی کوچیک، وقتی که من از خونه میام بیرون و مثلا فرض بگیرید که در یه فاصله‌ای که قابل مشاهده هست، به معنی که از در خونه میام بیرون قابل مشاهده هست، ایستگاه اتوبوس رو من میبینم. خب وقتی میام بیرون و قصد دارم که با این اتوبوس یه جایی برم، خب دقیقاً لازم نیست ریاضی دان باشم یا ریاضی خونده باشم، ولی هر انسان عادی ولو اینکه اصلا مطلق سواد نداشته باشه میاد یه ارزیابی میکنه من چه فاصله ای دارم تا اون ایستگاه، اتوبوسی که اونجا هست چند نفر ایستادن که برن بالا، این اتوبوس الان که دارن پیاده میشن چقدر تو شلوغه و چقدر طول میکشه تا اونا پیاده شن، بعد اینا یکی یکی سوار شن. بر حسب این من سرعت خودم رو تنظیم میکنم. ببین این عقل ریاضی تجربی میخواد که داره که آیا باید بدوم تا برسم به این اتوبوس یا نه تندم برم میرسم، و غالبا هم این قضاوت ها درست از آب در میاد. حالا درست دقت بکنید، اگر من به جای اینکه عقل ریاضی تجربی را به کار بگیرم برای این کار برد و کار کرد، بیام عقل محض فلسفی رو به کار بگیرم، اینجا من از عقل فطری، عقل سالم فطری در واقع دور شدم. و اگه برعکس مثلا در عقلانیتی که من میخوام به کار ببرم و مثلا اثبات بکنم احدیت خداوند را، میخوام ثابت بکنم صمدیت خداوند را، میخوام ثابت بکنم که توحید الهی توحید عددی نیست، از عقل ریاضی کمک بگیرم برای این کار، اینجا من از عقل سالم فطری در واقع فاصله گرفتم. پس بنابراین ببینید عقل سالم فطری عقل است با همه اون ساحاتی که داره، منتها در هر کار کردیش اون ساحت خاص اون عقل در واقع عقل فطری هست نسبت عقل سالم فطری هست نسبت به اون کار کرد. گزاره ششم، عقل عقلها، قوام همه این عقلها همان عقل محض است که دارای فهم بدیهیات اولیه منطقی و فلسفی است. ببینید این گزاره شش بسیار بسیار مهمه. ما با همین گزاره اومدیم و کاملا نقد کردیم اون دیدگاهی که وجود داشت و اونو ما در قالب 12 گزاره پیاده سازیش کردیم و در واقع یه دیدگاه کاملا رایجی هم هست بین اهل کلام و اهل متکلمین و قائلن به این که این عقل کلامی همون عقل سالم فطری است و قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام از همین عقل استفاده کردن، توحید مفضل، برهان نظم، اتقان سون، از همین عقل استفاده کردن، نه اون عقل منطقی و عقل فلسفی. خب این گزاره شش به ما میگه که شما اصلا نمیتونی این عقل رو از هم تفکیک بکنی، این عقل منطقی فلسفی رو از اون عقل تفکیک بکنی. و اگه یادتون باشه توی یکی از این گزاره ها، گزاره های 12 گانه، این مسئله مطرح شد که اومد و همین عقل سالم فطری که به این صورت به تصویرش کشیده بود که به عنوان عقل کلامی هم مطرحش کرده بود، قائل شد به اینکه حجیت حجیت‌ها به همین عقله. در صورت که گزاره 6 میگه شما اگر بدیهیات اولیه را بذاری کنار، برهان نظم هم منعقد نمیشه، برهان حدوث هم منعقد نمیشه، حتی ما یه قدم جلوتر میگذاریم تو گزاره 6. ببین، اگر شما از عقل ریاضی این بدیهیات اولیه رو کنار بذاری، عقل ریاضی هم منعقد نمیشه. اگر از عقل تجربی شما بدیهیات اولیه رو کنار بگذارید، عقل تجربی هم منعقد نمیشه. ما هیچ عقلی را نداریم مگر اینکه این عقل بدی، عقل مبتنی بر بدیهیات منطقی و فلسفی در شناور نباشه. در واقع عقل منطقی فلسفی یک عقلی است که در همه عقلها و در همه ساحات و سطوح مختلف هر ساحتی از عقل شناور حضور داره و حکم نخ تسبیح رو داره. پس اتفاقا حجیت حجیت ها رو همین عقل منطقی فلسفی است. گزاره 7 بدون این عقل، یعنی همین عقل منطقی فلسفی، شما ازش تعبیر میکنیم به عقل محض. بدون این عقل ما چیزی به نام زبان، فرهنگ، تمدن و اصلاً چیزی به نام زندگی انسانی در هیچ سطحیش رو نمیتونیم داشته باشیم. اگر عقل منطقی فلسفی از انسان گرفته بشه، انسان دارای هیچ نوع از عقل در هیچ کدوم از سطوحش نیست و بنابراین اصلا انسانیت انسان ازش سلب میشه. چیزی به نام انسان ما نداریم، موجودی میمونه با غرایزش، یعنی فقط و فقط یک نوع حیوانی. قوه ناطقه ما نداریم. گزاره 8، این عقل، همون عقل منطقی فلسفی، در واقع عقل متافیزیکی و انتولوژیکی است. یعنی در واقع همه نظام های متافیزیکی، همه قواعد وجود شناسی کار این عقله. گزاره 9، رویکرد ذاتی انسان به حسب شاکله وجودی که داره. اگه یادتون باشه ما در چندین جلسه قبل بحث کردیم که شاکله وجودی انسان همون علم آدم الاسماء کلها هست. شاکله وجودی انسان همون خلیفت اللهی هست، همان مظهریتش نسبت به همه اسما هست. حالا در حقیقت رویکرد ذاتی انسان به حسب شاکله وجودی که دارد همه اسماء الله هست و بنابراین برای اینکه همه اسماء جلوه‌گر بشه در زندگی انسان همه ساحات عقل باید به منصه ظهور برسد ببینید این گزاره نو کاملا یک گزاره جدیده یعنی این بحث رو من جای ندیدم اگر شما تو منبعی سراغ دارید که این بحث شده حتما منبع رو معرفی بکنید و یه گزارشی هم بدید که بلکه بحث ما کامل تر بشه اگرم نقیصه ای داره برطرف بشه و اون عبارت هست از جلوه‌گری همه اسما ارتباطش با همه ساحات عقل یعنی در واقع محور تجلی همه اسما در زندگی انسان جز این امکان پذیر نیست که همه ساحات عقل در زندگی انسان به فعلیت برسه تا همه ساحات عقل در زندگی انسان به فعلیت نرسه بستر تجلی همه اسماء الله فراهم نیست و این یه بحث بسیار بسیار مهمه گزاره ده دین برای هدایت انسان است اما اولا هدایت هر چیز به حسب نحوه خلقت آن چیز است یعنی هدایت انسان با هدایت حیوان فرق میکنه و این قاعده رو چقدر قشنگ قرآن بیان کرده در سوره طه آیه 50 ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا ببینید خداوند فرمود رب ما کسی است که خلقت خاص هر چیز رو به اون داده سپس اون رو هدایتش کرده ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا اولا همه چیز در هدایت و تحت هدایته خب این در فلسفه اسلامی دو دو تا چهار تا ثابت میشه هدایت مربوط است به همه چیز به عبارت دیگه هر چیزی به حسب خلقتی که دارد غایتی براش لحاظ شده که به سمت اون غایت روانی غیر از این باشد خلقت بر اساس حکمت رقم نخورده خب حالا خلقت انسان یک خلقت خاص خودشه و هدایت به حسب خلقت خاص انسان است خب حالا خلقت خاص انسان چیه؟ خلقت خاص انسان همون هویت خلیفت اللهیشه همون هویت علم آدم الاسماء کلها هست پس بنابراین هدایت انسان به سمت همه اسماه خب وقتی که هدایت انسان صورت نمیگیرد مگر اینکه به سمت همه اسما باشد، پس بنابراین در این فرایند هدایت پای همه ساحات عقل تو کار، همه ساحات عقل حضور داره. خب پس دوباره میگم گزاره دعرا، دین برای هدایت انسان است، اما اولا هدایت هر چیز به حسب آن چیز است با توجه به توضیحاتی که دادیم. ثانیاً هدایت الهی انسان توسط انبیا رویکرد تمدنی دارد. این رویکرد تمدنی ذاتی هدایت انبیا به دلیل اون اولنی که گفتم. برای همین هم هست که دقت بفرمایید همه انبیا و همه اوصیا دوره به دوره در بستر تاریخ بشر ظهور پیدا کردن و یک سرانجام خاصی رو نشانه گرفتن و رهبری انسان‌ها در جهت اون پدیده ایست که باید اتفاق بیفته و اون عبارت است از بحث ظهور. و ظهور در واقع در حقیقت تحقق یک تمدن جهانی است. این ذاتی هدایت انبیا است. چرا ذاتی هدایت انبیا؟ برای اینکه هدایت انبیا هدایت انسانه، اونم با توجه به خلقت خاصی که داره. بنابراین همه ساحات عقل مورد توجه هست در این هدایت. خب پس بنابراین از گزاره ده با توجه به این بحثایی که داریم نتیجه میگیریم که دین در همه ساحات عقل نظر داره. گزاره 11. گزاره 11 باز در واقع از این جهت مهمه. ببینید ما در گزاره 6 چی گفتیم؟ گزاره 6 رو ببینید اونجا که نوشتی. در گزاره 6 در حقیقت قائل شدیم به این که عقل منطقی و فلسفی کلن در همه ساحات عقل و در همه سطوح هر ساحتی از ساحات عقل شناوره، حضور داره، ظهور داره و الا بدون اون هیچ عقلی در هیچ ساحتیش در هیچ سطحیش منعقد نمیشه. به حسب چی؟ به حسب اعتبار. یعنی همه عقلها از همین عقل منطقی فلسفی کسب اعتبار میکنند. درست؟ خب اما در گزاره 11 میخوایم بگیم که همه عقلها از این عقل منطقی فلسفی استفاده میکنند و کسب انسجام میکنند، کسب نظاممندی میکنند. ببینید هر عقلی عقل ریاضی باشه، عقل تجربی باشه، عقل همین عرفی باشه، عقل متعارف باشه، عقل عامیانه. هر عقلی در واقع تو کارش دنبال نظام، دنبال انسجام، دنبال هماهنگی میگرده. ادعامون اینه که بدون عقل منطقی فلسفی هیچ ساحتی از عقل نمیتونه به انسجام برسه. توجه بکنید، هم انسجام درونی هم انسجام بیرونی. این انسجام درونی و بیرونی رو من توضیح بدم. ببینید، عقل ریاضی در درون خودش انسجام داره و میخواد به انسجام برسه. عقل تجربی هم در درون خودش میخواد به انسجام برسه. اما در این حالی که عقل ریاضی در درون خودش میخواد به انسجام برسه، در این حال میخواد که با عقل تجربی هم انسجام داشته باشه. به عبارت دیگه، عقل ریاضی نمیپسندد که در درون خودش دچار تضاد بشه، اصلا آشفته میشید. اما این عقل ریاضی که نمیپسندد که در درون خودش آشفتگی تضاد باشه، ناسازگاری باشه، نمیپسندد که این عقل ریاضی با عقل تجربی هم در یک ناسازگاری به سر ببره. خب اصلا تشخیص سازگاری و ناسازگاری در واقع برمیگرده به تشخیص تعارض، تناقض، که اصلا کار عقل منطقی فلسفی هست. پس بنابراین همه عقل‌ها به دو لحاظ محتاج عقل منطقی فلسفی هستن، یکی به لحاظ حجیت و اعتبار و یکی به لحاظ نظام داشتن، انسجام داشتن. گزاره 12، بدون این عقل منطقی و فلسفی و لوازم آن، قسط امکان پذیر نیست. ببینید خیلی جالبه اینجا، قسط یک نوع تعادل و سازگاری است بین همه ساحات عقل با کارکردهایی که دارند. و قسط دقیقاً اون چیزیست که همه انبیا اونو نشونه گرفتند. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. چرا؟ چون فقط و فقط با بودن قسط هست که جامعه میتونه یک جامعه الهی باشه. جامعه الهی جامعه است که درش ظلم نیست. انواع ظلم ها، یعنی در واقع در جامعه الهی ظلم های سیاسی نیست، ظلم های اجتماعی نیست، ظلم های اقتصادی نیست. هیچ نوع ظلم ما نباید داشته باشیم. خب ببینید، این یعنی همون قسط. قسط در برابر همه ظلم ها هست. برای همین هم ما میزان میخوایم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. کتاب میخوایم، بینات میخوایم، میزان میخوایم. با میزان است که در واقع ما میتونیم برسیم به قسط و میزان هست که به ما نشون میده که شما اگر از این حد تجاوز کردی در واقع دچار ظلم میشی. من یتعدى حدود الله فاولئک هم الظالمون. توجه بکنید اینجا ما سه نوع ظلم داریم: ظلم به خود، ظلم به در حقیقت ظلم به نفس، حق النفس اینجا ضایع میشه، ظلم به دیگری، حق الناس ضایع میشه، و ضایع شدن حق الله. پس بنابراین ببینید هم ظلم خیلی گسترده است و در برابر این ظلم گسترده اون چیزی که مطرح میشه قسط. خب اینجا در واقع یکی از موضوعاتی که واقعا باید روش کار کرد و اگر شما هر کدوم روی این موضوع مطالعه‌ای داشتید، تأملی و تفکری داشتید و تو این زمینه یه طرح بحثی بکنید بسیار ممنون میشیم که بحث ما رو کامل بکنید. و اون عبارت است از رابطه قسط با تمدن، رابطه قسط با عقلانیت در نظام و فرهنگ قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام. یعنی اگر واقعا یه مطالعه‌ای تو این زمینه انجام بدید که در فرهنگ قرآنی، در فرهنگ معارف اهل بیت علیهم السلام چه رابطه‌ای دارد قسط از یه طرف با تمدن و از یه طرف با عقلانیت. گزاره 13، گزاره 13 در واقع تکرار یک نکته ای هست که تو گزاره های قبلی باش سر و کار داشتیم، منتها یه نتیجه ای میخوایم ازش بگیریم. این نتیجه جدیده، برای همین من یه شماره جدید دادم به این گزاره، گزاره 13. خب اون قسمتش که تکراریه اینه: این عقل منطقی فلسفی شناور است در همه عقل‌ها. درست؟ اما من از این نتیجه گرفتم که بر همین اساس شناوری، پس بنابراین همه عقل‌ها با ساحات مختلفی که دارند در حقیقت یک امر وحدانی و پیوسته و در این حال قابل اتساق و کششمند هست. ببینید پس عقل‌ها از هم دیگه جدا نیست، عقل‌ها از هم منفصل نیست. ما چند تا عقل نداریم، عقل تجربی یه عقل جدا از عقل ریاضی نیست، عقل تجربی و ریاضی یک عقل جدا از عقل منطقی فلسفی نیست. با توجه به این که عقل منطقی فلسفی در همه این عقل‌ها شناوره، پس بنابراین اینجا به دست میاد که همه عقل‌ها در حقیقت یک هویت وحدانی و پیوسته با هم دیگه دارن و این عقل به عنوان یک امر پیوسته که دارای ساحات مختلف هست و هر ساعتیش دارای سطوح مختلف هست، یک امر کاملا کششمند قابل اتساع هست. خوب، گزاره 14 که در واقع به نوعی تأکید رو بالا بحثای دیگه، منطقه ما خواستیم به قول معروف بلدش بکنیم، با این عقل در واقع امکان سازگاری درونی در محتویات هر عقل وجود داره و هم امکان سازگاری بیرونی بین محتویات همه ساحات مختلف عقل. در حقیقت هر عقلی باید یک سازگاری درونی داشته باشه و یک سازگاری بیرونی با عقل‌های دیگه داشته باشه. خب این در حقیقت 14 گزاره‌ای که ما بیان کردیم که عقل سلیم فطری کدوم عقله، عقلی که در دین است کدوم عقل است، و به هیچ وجه عقلی که در دین هست همون عقل کلامی که متکلمین به کار گرفتند نیست که در اون طرح قبلی که در قالب 12 گزاره اومده بود ادعا شده بود. خب اما بحث دومی که من میخوام اینجا مطرح بکنم نسبت بین حکمت و عقلانیته. ببینید من دارم دیگه کم کم مقدمه چینی میکنم که برم به سمت توزین فلسفه اسلامی و در واقع دیگه دارم کم کم به تدریج از کلام جدا میشم، کنده میشم و بریم سراغ بحثای فلسفی. و جلسه آینده بحث من در واقع فلسفه فارابی و ابن سیناست و توزین فلسفه فارابی و ابن سینا در اون ترازویی که در واقع به عمل آوردیم. منتها خب یه سری مقدمات داره. یکی از مقدمات مهمش ارتباط عقل و حکمت هست. ببینید حکمت در نزد حکما و فلاسفه قبل از دوران جدید خیلی وسیع بوده و کاملا مرتبط بوده با عقل با همه وسعتی که داشته. برای همین هم هست که حکمت رو به دو بخش تقسیم می‌کردن، حکمت نظری حکمت عملی. حکمت نظری رو تقسیم می‌کردن به الهیات، ریاضیات، طبیعیات و حکمت عملی رو تقسیم می‌کردن به تدبیر منزل، تدبیر مدون. خب ببینید این حکمت با این انشعابات در حقیقت همه عقل‌ها رو به کار گرفته. در حقیقت حکمت از نظر حکما و فلاسفه قبل از فلسفه جدید همه شؤون نظری و عملی رو در زندگی انسان در بر می‌گرفته. و ما برای اینکه همه شؤون زندگی انسان رو بتونیم جریانش رو داشته باشیم باید جریان همه ساحات عقل رو داشته باشیم. نمیشه عقل رو در یک ساحتی از خودش تعطیل کرد. دقت بفرمایید، اگر ما عقل را در ساحتی از ساحات خودش تعطیل بکنیم در حقیقت زندگی رو و جریان زندگی رو در بخشی از خودش به تعطیلی کشوندی. حالا در حکمت الهی اسلامی که منشعب شده است و منبعث شده است از حکمت قرآنی و حکمت اهل بیت علیهم السلام، در حقیقت عقلانیت و حکمت تعامل دارن به هم دیگه و در واقع ما از طریق عقل به یک عمق از حکمت میرسیم و از طریق حکمت به یه عمق دیگری از عقل میرسیم و همینطور این سطوح مختلف عقل که ارتقا پیدا میکنه به تناسبش سطوح مختلف حکمت ارتقا پیدا میکنه. به عبارت دیگه عقل کمک میکنه به ارتقاء حکمت و حکمت کمک میکنه به ارتقاء عقل. و این در روایتی که دو سه جلسه پیش خوندیم در باب عقل بسیار بسیار جالب توجهه. بالعقل سخرج غور الحکمه و بالحکمت سخرج غور العقل، یعنی به واسطه عقل اون عمق حکمت استخراج میشه و به واسطه حکمت اون غور عقل استخراج میشه. ببینید این فرایند هیچ جا متوقف نمیشه، این فرایند نشون میده که عمق و گستره عقل و حکمت هیچ حد توقف نداره، نامحدوده، لاحده. خب عقل و حکمت در ساحت وجودی انسان تحقق پیدا میکنه، بنابراین عرصه وجودی انسان هم هیچ کرانه نداره، کرانمندی نداره. درست شد؟ خب حالا اون وقت این عقل رو با این گستره‌ای که در دین در قرآن ما بهش میرسیم، در معارف اهل بیت علیهم السلام بهش میرسیم، و این عقل رو ما بیاییم در بعد نظری منحصرش بکنیم در اون سطحی که میتونه برسه به برهان نظم، و در سطح عملی بیاییم محدودش بکنیم، منحصرش بکنیم به فهم حسن و قبول. ببینید چه جفایی داره میشه به عقل. خب ببینید من به صراحت تو اون قالب 12 گزاره که جلسه قبل بیان کردیم، ما یه قسمت از متن کتاب روششناسی علم کلام از آقای رضا برنجکار رو هم خوندیم. به صراحت قائل شده به این که این عقل در دین که همون عقلیست که متکلمین هم گرفتند، همون عقلیست که در واقع ما میان برهان نظم رو باش ترتیب میدیم و با همون عقلم البته با ساحت عملیش میان حسن و قفر رو تشخیص میدیم. یعنی در واقع چقدر ما عقل رو محدود میکنیم، در صورت که عقل سلیم فطری همین عقلیست که قابل اتساعه، همین عقلیست که کششمندی داره، همین عقلیست که دامنش تا ناکجا آباده و همین عقلیست که ساحات مختلف داره و در هر ساحتی کارکرد مختلف داره. منتها ما در هر کارکردی که از عقل میخواییم به دست بیاریم باید همون ساحت مربوطه عقل که متناسب با اون کارکرد هست رو به کار بندازیم تا در واقع عقلمون عقل سالم فطری باشه در اون حد، در اون سطح، در اون ساحت. ببینید خب این تو سیر تاریخی فلسفه اسلامی خوب به منصه ظهور رسیده. شما ببینید عقلانیت وجود شناختی در فلسفه ملا صدرا خیلی وسیع تر است از عقلانیت وجود شناختی در فلسفه ابن سینا. وقتی که اون عقلانیت وجود شناختی توسعه پیدا میکنه، معارف مختلف حکمی برای ما نشون داده میشه، بارز میشه. نمونش بحث معاد جسمانی، نمونش معارف حکمی در باب انسان شناسی، نمونش معارف حکمی در باب هستی شناسی. توجه میکنید؟ خب وقتی که این معارف حکمی به دست میاد، عقل در واقع زمینه های جدیدی رو به دست میاره برای اینکه در واقع قلمروهای جدید رو به دست میاره برای دیدن، برای کاوش کردن. ببینید هر چقدر عقل قلمروهای جدید رو به دست بیاره، در واقع تیزبینیش بیشتر میشه و همینطور اینا هم دیگر ساپورت میکنن و تعامل بینش برقرار میشه. به خصوص که ما یه بحثی هم در مشهد ثانی در شواهد و ربوبیه داشتیم اگه تون باشه، که در واقع ملا صدرا رابطه بین عقل نظری و عقل عملی رو مطرح کرده بود. عقل نظری بستر نظری تهذیب و تزکیه در عقل عملی رو فراهم میکنه و وقتی که عقل عملی فرایند تزکیه رو و تهذیب رو به جریان بندازه، در واقع عقل نظری رو چشم‌اندازش رو گسترده تر میکنه. به عبارت دیگه عقل نظری در یه مقام بالاتری به کار میفته. توجه میکنیم؟ منظور از بقیه عباد چی؟ به صفحه عملی با نظری؟ نه ببینید اصلا نتیجه عقل عملی که خب حکمت عملی، نتیجه عقل نظری حکمت نظری. درست؟ خب بله. بله بله بله. خب ببینید نکته سوم که ما باید بهش توجه داشته باشیم که نکته بسیار بسیار مهمی است که من این نکته رو میگم و در واقع بحث امشب رو تموم میکنم. ببینید ما اگر توحید عملی را در همه ساحاتش بخواهیم که خب میخواهیم، باید توحید نظری را در همه ساحاتش داشته باشیم. بدون داشتن توحید نظری در همه ساحات شما نمیتونی توحید عملی را در همه ساحات داشته باشی. من در جلسه آینده بحثم از همین نکته شروع میکنم و میخوام وارد بحث الگوی الهیات در نهج البلاغه بشم بر اساس همین نکته و بر اساس الگوی الهیات در نهج البلاغه میخوام یک کالبد شکافی به عمل بیارم در الهیات در فلسفه اسلام. پس بحث جلسه آینده من در واقع این هست و همطور که گفتم حالا احتمالاً جلسه آینده ما استارت ورود در فلسفه فارابی و ابن سینا رو هم بزنیم. خب اگر بحثی نکته‌ای باشه من در خدمتم و صلی الله علی محمد و آل محمد.